صد مواد معدنی راهبردی جهان مثل طلا، پلاتین و لیتیوم متعلق به این سرزمین است. به علاوه 9% نفت خام و بیش از 8% گاز طبیعی جهان. این قاره همزمان با گام برداشتن در مسیر توسعه میزبان خدمات فنی و مهندسی جهان هم هست. کشورمان هم به قاره آفریقا نگاه متفاوتی دارد. پیش از این و در دولت 13 ده برابر شدن ارزش روابط تجاری با این قاره هدف گذاری شد.
خسروی نژاد مدیر کل آفریقای وزارت خارجه:
ما حجم روابطمون با آفریقا الان بسیار بسیار محدوده و هدف گذاری که شده تا 10 برابر، اشاره به بالای 10 میلیارد دلار در سال آینده برسه.
این هدف گذاری البته نیازمند پیش شرط هایی است که حالا تحقق آنها به زمین دولت 14 رسیده. مأموریت رسیدن به شاخص تجاری 10 میلیارد دلاری با قاره آفریقا البته پیش از اینها آغاز شده، مثل بازگشایی سفارت کشورمان در سودان و یا برگزاری کمیسیون مشترک تهران و پرتوریا در آفریقای جنوبی پس از گذشت 3 سال در تیر سال گذشته.
قنادزاده معاون بین‌الملل سازمان توسعه تجارت:
پیشبینیمون اینه که انشالله اگر از این اسناد به سرعت انشالله اجرایی بشن ما بتونیم حداقل تا سقف 1 میلیارد دلار رو به زودی انشالله حاصل بکنیم.
آفریقای جنوبی با تولید ناخالص داخلی نزدیک به 400 میلیارد دلار بزرگترین اقتصاد آفریقا را به اسم خودش ثبت کرده است.
معصومی رئیس اداره اول وزارت امور خارجه:
سال گذشته هم که کمیسیون برگزار شد در یک مقطع زمانی بسیار مهم بود، به خاطر اینکه آفریقای جنوبی رئیس دوره جامعه بریکس بود و با تلاش ها و حمایت ویژه‌ای که دولت آفریقای جنوبی و شخص آقای راماپوزا رئیس جمهور این کشور انجام دادن ما به عضویت بریکس در اومدیم.
با درک این موضوع که چشم‌انداز جهانی فراتر از روندهای سنتی در روابط بین الملل در حال تکامل است، دولت من متعهد به تقویت روابط دو جانبه سودمند با بازیگران بین المللی در حال ظهور به ویژه با کشورهای آفریقایی است.
این بخشی از مقاله رئیس جمهور تحت عنوان پیام من به جهان جدید است. محمد حسن نکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
نوسان جزئی در بازار جهانی نفت. بازار نفت امروز پنجشنبه با روند آرام کار خود را آغاز کرده و قیمت هر بشکه نفت برنت و امریکا به ترتیب در محدوده 78 و 75 دلار معامله می شود. امروز و برای سومین جلسه متوالی شاخصهای قیمت افزایش داشتند که به گفته تحلیلگران ناشی از کاهش بیش از حد انتظار در ذخایر نفت خام امریکا بود. بر اساس گزارش مؤسسه انرژی امریکا در روز چهارشنبه ذخایر نفت خام بیش از 3 میلیون بشکه کاهش داشته که ششمین کاهش هفتگی متوالی است. برخی کارشناسان نیز معتقدند با تشدید تنش در غرب آسیا و محدود شدن عرضه و کاهش تولید، میدان نفتی شراره لیبی به دلیل اعتراضات به طور بالقوه عرضه نفت را تهدید و از روند رشد قیمت‌ها حمایت می‌کند. همچنین ضعف اقتصاد چین همچنان یک عامل بسیار مهم فشار بر بازار نفت است.
شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارشی اعلام کرد گرمای شدید در شرق آسیا سبب جان باختن 10 نفر بر اثر گرمازدگی شده. افزایش دما سبب شده نصاب جدیدی برای مصرف برق در شهر 25 میلیون نفری شانگهای چین ثبت شود. در حالی که امسال دمای هوا 2 درجه از میانگین بلند مدت بیشتر شده، مسئولان چین و ژاپن مراکز خنک کننده و ایستگاه‌های مهباش برای گردشگران و مردم محلی ایجاد کردند. در پایتخت کره جنوبی هم اتاق وضعیت ویژه فعال شده. دمای شهر سئول در شب به مدت 2 هفته به بالای 25 درجه سانتیگراد رسیده که عددی کم سابقه است. پیش بینی شده گرما تا 1 هفته دیگر در سئول ادامه داشته باشد.
و در پی وقوع زمین لرزه 7.1 ریشتری در جزیره کیوشوی ژاپن، هشدار سونامی در مناطق جنوبی این کشور صادر شد. شبکه NHK ژاپن به دنبال این زمین لرزه پیش بینی کرد ارتفاع این سونامی به بیش از 1 متر برسد. گزارش هاکیست فعالیت قطارهای سریع و سیر در کیوشو متوقف شده. هنوز اطلاعات بیشتری از این زمین لرزه منتشر نشده است.
همکارم آقای حسین باغنده و اخبار ورزشی این بخش خبری.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. حسن یزدانی و ناهید کیانی 13امین روز بازی المپیک تابستانی را با برد آغاز کردند و رضا علی‌پور از راهیابی به فینال باز ماند. در ادامه 33امین دوره بازی‌ها در پاریس امروز و در روز نخست مسابقات کشتی آزاد، حسن یزدانی کاپیتان تیم ایران در دور نخست وزن 86 کیلوگرم با امتیاز عالی 10-0 الکساندر لاورنس از استرالیا را برد و حریف کوراکولیف از یونان در مرحله 1/4 نهایی شد. در آن سوی جدول وزن 86 کیلوگرم نیز آرون بروکس آمریکایی که جانشین دیوید تیلور شده است با نتیجه 4-3 از صدر اعظم دولت بیکوف از قزاقستان گذشت و حریف ایشیگوا از ژاپن در دور 1/4 نهایی شد. علیرضا سرلک ملی‌پوش وزن 57 کیلوگرم کشورمان هم به دلیل تأخیر در پرواز و نرسیدن به موقع به مراسم وزن‌کشی از دور مسابقات المپیک پاریس حذف شد. در سنگ‌نوردی رضا علی‌پور در مرحله 1/4 نهایی بخش سرعت با حد نصاب 5 ثانیه و 57 صدم ثانیه امیر مایموراتوف از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت، اما در این مرحله به حریفی از اندونزی نتیجه را واگذار کرد و از صعود به فینال باز ماند. همچنین ناهید کیانی تکواندوکار وزن منهای 57 کیلوگرم ایران با نتیجه 2-1 کیمیا علیزاده نماینده بلغارستان را شکست داد و قدم اول را در مسیر مسابقات محکم برداشت. کیانی عصر امروز در دور 1/8 نهایی با حریفی از تونس پیکار می‌کند. دیشب هم مبینا نعمت‌زاده در دیدار رده‌بندی وزن منهای 49 کیلوگرم 2-0 دنیا ابوطالب از عربستان را شکست داد و با 3-1 موفق به کسب مدال برنز شد. امشب هم دیدارهای نهایی دو وزن پایانی مسابقات کشتی فرنگی برگزار می شود و برای تیم کشورمان سعید اسماعیلی در وزن 67 کیلوگرم برای مدال طلا با پرویز نصیبوف نایب قهرمان المپیک از اوکراین سرشاخ می شود و علیرضا محمدی در فینال وزن 87 کیلوگرم سمن نویکوف از بلغارستان را پیش رو خواهد داشت. پیش از این برای تیم کشتی فرنگی ایران محمد عادی ساروی در وزن 97 کیلوگرم نشانه طلا و امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم مدال برنز کسب کردند. خبر دیگه از المپیک این که حد نصاب پرتاب دیسک المپیک جابجا شد. راج استونا پرتابگر جامائیکایی در فینال پرتاب وزنه با حد نصاب 70 متر رکورد المپیک را جابجا کرد و مدال طلا گرفت. در این ماده میکولاس الکناز لیتوانی با 69 متر و 97 سانتی متر به نقره رسید و ماتئو دنی استرالیایی با 69 متر و 31 سانتی متر در جایگاه سوم ایستاد. تیم‌های فرانسه و لهستان هم در فینال رقابت‌های والیبال المپیک با هم روبرو می‌شوند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها فرانسه میزبان در 3-0 پیاپی ایتالیا را برد و لهستان با برتری 3-1 مقابل آمریکا حریف فرانسه در مسابقه پایانی شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قرقیزستان در مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 15 شهریور در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود. این مسابقه با توجه به تعمیرات در ورزشگاه آزادی تهران قرار بود در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شود که به دلیل کیفیت بد زمین چمن این ورزشگاه به درخواست فدراسیون فوتبال و اعضای کادر فنی در ورزشگاه فولادشهر برگزار می شود. هفته پنجم لیگ برتر فوتسال مردان ایران امروز با 3 مسابقه آغاز می شود و تهران فرشارای مشهد با هیئت فوتبال قم، کراپ الوند با سفیر گفتمان و فولاد هرمزگان با سنیچ ساوه دیدار می کنند. در سایر بازی این هفته تیم صدر جدولی گیتی پسند میهمان گوهرزمین سیرجان است و مثل سنگون با ایرالکوه عراق، شهرداری ساوه با پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت اصفهان با فولاد زرند دیدار می کنند. و آخرین خبر این که تیم فوتبال پرسپولیس امروز در آخرین بازی تدارکاتی خود در اردوی پیشفصل ترکیه به مصاف تیم آهال ترکمنستان می رود. تراکتور تبریز هم در دیدار دوستانه با 4 گل تیم برگامای ترکیه را شکست داد. در این بازی امیرحسین حسینزاده 3 بار و مهدی ترابی 1 بار برای تیم تبریزی گلزنی کردند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
خب ساعت 14:38 هست و از این لحظه با پیک نیمروزی در خدمت شما هستم. موفقیت متخصصان داخلی در ساخت پادزهر سمی ترین مار ایران. سیاه مار گونه‌ای خطرناک و سمی از خزندگانه که با تلاش متخصصان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی دانش فنی ساخت پادزهر سم این مار در کشور تولید شد.
اخیراً در خبرها گزارش‌هایی از گزش یک مار سمی و مرگ و میر کودکان در سیستان و بلوچستان مخابره شد. زاره استاد تمام مؤسسه رازی.
پارسال برای اولین بار یه گزارشی اومد که یه ماری به نام سیاه مار توی منطقه سرباز چند تا کودک رو نیش زده و اون سه تا مردن. بنابراین تیم ما اعزام شد به اونجا، مار رو گرفت و بعد تحقیقات رو شروع کرد.
سم این مار 10-20% کشنده تر از افعی جعفری. محققان مؤسسه رازی که پادزهر تمامی مارهای بومی ایران را در کارنامه دارند، برای ساخت پادزهر این موجود دست به کار شدند. محمدپور رئیس بخش جانوران سمی و تولید پادزهر مؤسسه رازی.
بعضی از گروه های مارها زهرشون سمیت عصبی ایجاد میکنه، بعضی ها سمیت خونی ایجاد میکنه، بعضی ها سمیت عضلانی ایجاد میکنه. این مار زهرش همه اینا رو با هم داره.
علی سالمی، کارشناس جانوران سمی.
این مار بومی ایرانه با ساینتیفیک نیم بونگاروس سیندانوس. جمعیت اصلی اون در شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان قرار داره و البته گزارش هایی هم از استان هرمزگان ما دریافت کردیم. جز مارهایی که اصلا در روز دیده نمیشه و شبها به گشت و گذار میپردازه.
بر سر دست یافتن به دانش فنی تولید این پادزهر چالش هایی وجود داشت. علی سالمی، کارشناس جانوران سمی.
برخلاف این که همه فکر میکنن سر مثلثی و مردمک چشم عمودی و دم کوتاه و رنگهای شاین نشانه مارهای زهریه، در واقع این مار تمام این فرمولا رو نقض میکنه. این مشخصات نشانه مارهای زهری نیست، صفات شخصی و فردی تمام اون گونه هاست. این مار دارای سر بیزی و گرد، مردمک چشم گرد هستش و شبیه مارهای غیر سمیه، ولی سمیترین و خطرناکترین مار ایران لقب داره.
ساخت و تولید این محصول به پایان رسیده اما هنوز در دسترس مراکز بهداشتی نیست. محمدپور رئیس بخش جانوران سمی و تولید پادزهر مؤسسه رازی.
طی مکاتبات به وزارت بهداشت اعلام شد که این پادزهر ساخته شده و قرار بود که تصمیری بگیره که این پادزهر به صورت تک ظرفیتی یا به صورت هفت ظرفیتی به صورت محصول نهایی در بیاد و در اختیار هموطنان ما قرار بگیره که هنوز تصمیم گیری نشده. با این حال پادزهر با اثر بخش بالا در مؤسسه رازی تهیه شده.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
از ابتدای امسال تا کنون بیش از 116 میلیون نهال برای اجرای طرح کاشت 1 میلیارد درخت تولید شده. به گفته معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، قراره تا پایان امسال تولید نهال برای اجرای طرح 4 ساله کاشت 1 میلیارد درخت به حدود 250 میلیون اصله برسه.
مادرانی که به یاد فرزندانشان همراه با اهالی شهر درخت می‌کارند.
من سطح کاشم بیان به نیت همه شهدا.
یا دانش آموزانی که برای داشتن زمین و هوای پاک در مدرسه خود نهالستان را اندازی کردند. حتی بانوان برخی از روستاها نیز با ایجاد نهالستان‌های کوچک می‌خواهند سهمی در سرسبزی کشورمان داشته باشند. همه این تلاش‌ها برای اجرای یک طرح مردمی است. طرح کاشت 1 میلیارد درخت. شبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری.
مشکلات و معضلات زیست محیطی که دامنگیر کره زمین هست از جمله در کشور خودمون یک ضرورت هست. در سال 1402 237 میلیون نهال تولید شد و این میزان نهال حدود 180-90 میلیون نهال شامل زراعت چوب، فضای سبز، غنیسازی جنگل ها، جلوگیری از گسترش بیابانی کاشته شد.
نهالستان کرج یکی از نهالستان های بزرگ کشور هست که امسال هم در اجرای طرح کاشت 1 میلیارد درخت انواع نهال‌های جنگلی، مرتعی و فضای سبز در اون تولید میشه.
صدیقی، مسئول نهالستان کرج.
تعدادی رو که تو نهالستان داشتیم تقریبا تولید 1,500,000 اصل نهال بود. گونه‌هایی که داریم اینجا هم گونه‌های جنگلی رو داریم، هم گونه‌های فضای سبزی. گونه‌های از جمله سرو خمره‌ای، جوال دوزک، ارغوان، افرای سیاه، توت نرک.
نهال‌های شاداب و با رشدی سری. کرمیان، کارشناس مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی البرز.
با تغذیه و کوددهی وضعیت رشد نهال‌ها توی چند ماه گذشته بسیار
مطلوب هست و هیچ گونه آفات و امراض قرنطینه‌ای و مشمول مقررات منتقل نمیشه.
از ابتدای امسال تولید نهال در 500 نهالستان خصوصی و دولتی کشور به 116 میلیون نهال رسیده است. شبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
سال گذشته در این زمان بالغ بر 150 میلیون نهال تولید کرده بودیم، ولی امسال یه مقدار عقب هستیم که انشالله بتوانیم این رو جبران بکنیم و برنامه‌ریزیمون 130 میلیون نهال در بخش دولتی هست و 120 میلیون نهال هم در بخش خصوصی که عمدتاً برای زراعت چوب و بخش هم برای فضای سبز هست.
احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
و در پایان باگاهی می رسانم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 و 21 دقیقه است. از توجه و همراهیتان با مجموع خبری ساعت 14 رادیو ایران، همچنین پیک نیمروزی، بسیار سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم، تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم،
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام با دوستمون نیم ساعتی حرف بزنیم و درد و دلاشو بشنویم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و حق دوستی رو ادا کردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت بده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
از دور گمدی پیداست مرقد سقاط، شکرم بالله از این جاده خواهد.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
زال بیقرارم شوق تو رو دارم، هرچی که دارم آقا پای تو میذارم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سر زمین دلدادگی است،
کربلا طریق الاحزان،
کربلا طریق الاحزان.
اینجاییم دلامون تو راه ما، اگه اینجاییم دلامون.
رادیو اربعین،
رادیو اربعین.
یه سلام فاصله است فقط بین ما با حسین، یه سلام فاصله است فقط تا بین الحرمین. حسین جانم، آقا جان، حسین جانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنوندگان محترم، همراهان گرانقدر و بزرگوار صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. خدا رو شکر میکنم که توفیق پیدا کردم امروز پنجشنبه 18 مرداد ماه 1403 شمسی، سوم ماه صفر 1446 هجری قمری، به همراه همکاران بزرگوارم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش، تا ساعت 22 کنارتون باشیم. برنامه‌های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد، اما در این اولین دقایق همراهی با شما شنوندگان محترم علاقمندم که نام چند نفر از قهرمانان و پهلوانان کشور عزیزمون رو به زبان بیارم. یادی می‌کنم از شهید امیر خلبان حسن لشکری، با سابقه ترین آزاده ایرانی که در دوران دفاع مقدس به خیل مدافعان کشور پیوست و بعد از 18 سال اسارت در زندان‌های رژیم بس در سال 88 بر اثر ضایعات ناشی از شکنجه‌های دوران اسارت به شهادت رسید. یادی می‌کنم از یکی از مدافعین حرم، محسن حججی، که سال 96 به دست نیروهای داعش در سوریه به شهادت رسید و به فرموده مقام معظم رهبری حجت خدا بر مردم شد تا همگان شاهد جنایات تکفیری ها و بیرحمی ها و تجاوزگری اونا علیه مردم سوریه باشند. و یادی میکنم از قهرمان های ورزشی کشورمون که این روزها در صحنه المپیک پاریس با تمام وجود برای بالا بردن پرچم خوشرنگ کشورمون در این آوردگاه جهانی تلاش میکنن. یاد و خاطره همه قهرمانها و پهلوانهای کشورمون رو گرامی میداریم و آرزوی موفقیت میکنیم برای ورزشکاران با غیرت و دوست داشتنیمون. خدمتتون عرض کنم که در این نوبت کاری با برنامه های متنوعی خدمت شما خواهیم بود که ابتدا برنامه اندیشه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد با موضوع محوری حکمرانی اسلامی، و بعد از اون هم ساعت 15:30 دقیقه میتونید شنونده نکته های حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری باشید با موضوع تاریخ اسلام در برنامه زلال تاریخ. دعوت میکنم اندیشه ها رو بشنوید.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقامت نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز میخواهیم از مبانی و شیوه های حکمرانی در اندیشه شهید مطهری با شما سخن بگوییم. این موضوع در همایشی با همین عنوان از سوی مجمع عالی حکمت خراسان طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. شهید مطهری در قامت یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار انقلاب اسلامی، علاوه بر کنش عملی، از نظریه پردازان اصلی در جریان انقلاب اسلامی است. این متفکر بزرگ با توجه به بستر و محیط اجتماعی و با اثرپذیری از استادان بزرگی همچون امام خمینی و علامه طباطبایی و با تسلط به مبانی فقهی و کلام اسلامی و در چارچوب فلسفه سیاسی اسلام، نوعی ساختار اجتماعی و سیاسی و حکمرانی مطلوب را ترسیم کردند. این حکمرانی بر مبنای ایمان به خدا و هویت دینی است و با آمیزش با فرهنگ اصیل ایرانی سازماندهی می شود. شهید مطهری در واقع نقطه بلوغ یک اندیشه در بستر فرهنگ شیعی و اسلام اجتماعی است. شهید مطهری را نباید یک استثناء در نظر گرفت، بلکه شهید مطهری نقطه اوج یک جریان علمی است، نقطه اوجی که از جریان فکری هزار ساله از زمان شیخ مفید تا درگیری تمدنی عصر صفویه و زمان قاجار و دوران مشروطه سیراب شده است. اندیشه و فکر و حکمت در عالم اسلام به رهبری اندیشه شیعی ارتفاع گرفت. این تکاپو با سید جمال الدین اسدآبادی وارد دوران جدیدی شد و بعد از آن مرحوم شاه‌آبادی، حضرت امام خمینی، علامه طباطبایی و در نهایت با شهید مطهری استمرار یافت. استاد مطهری کسی بود که از جریان توفنده اندیشه شیعی و اندیشه الهی توانست متناسب با نیاز جامعه دینی محصول برداشت کند. بزرگترین هنر شهید مطهری همانطور که خودشان هم بارها بیان کردند، قدرت فراوری کردن اندیشه به مقیاس و تناسب نیازها و اقتضاعات زمانه بود. درباره مقولاتی مانند اندیشه های حکمی، اندیشه های فلسفی، انسانشناسی صدرایی در حوزه های علمیه فراوان سخن گفته شده بود و چنین مقوله هایی همیشه مورد توجه بود. ولی باید کسی پیدا می شد که بتواند این اندیشه را به مصاف و مقابله با مارکسیسم بیاورد، یا به مصاف فلسفه غرب بکشاند، یا بتواند از این اندیشه برای مبارزه با اخباریگری استفاده کند و آن را از عرصه علم به عرصه عینی و به عنوان حل مسئله بیاورد. حجت الاسلام دکتر اکبر نوایی، استاد حوزه.
علامه شهید مطهری یک اندیشمند اسلامی بودند، یک اندیشمند سیاسی بودند، یک اندیشمند اقتصادی بودند، یک اندیشمند اجتماعی بودند. صرف اینکه یک عالم دین باشد نبودند، اندیشمند بودند. چون بین عالم و اندیشمند تفاوت بسیار است. عالم محفوظات دارد، هر عالمی نمیتواند اندیشمند باشد، ولی هر اندیشمندی از مسیر علم عبور میکند. شهید علامه شهید استاد مطهری یک اندیشمند بودند و در حوزه تفکر سیاسی اسلام به حقیقت اندیشمند سیاسی بودند. اندیشمند سیاسی در تفکر دینی ما به کسی میگیم که در گزاره‌های شریعت تأمل میکند، حافظ گزاره‌ها نیست، به این معنا که اونا در ذهن خودش نگه دارد، به این معنا که ذهنش رو پر از دانش‌های دینی و دانش‌های علمی وابسته به دین بکند، بلکه در آنها تأمل می‌کند. لذا اندیشمند سیاسی در حقیقت مجموعه گزارهایی را بیان می‌کند که رابطه مستقیم داره با حکومت و قدرت و با اداره جامعه. علامه شهید مطهری یک چنین اندیشمندی بودند. در آنچه که استنباط کرد، در آنچه که اجتهاد کرد، در آنچه که استنتاج کرد از شریعت، در آنچه که استنتاق کرد از قرآن، تأمل کرد و مبانی اساسی برای حرکت جامعه رو تولید کرد، اندیشه تولید کرد، اندیش ورزی کرد. خب از زاویه اندیش ورزی بود که علامه شهید مطهری، چون مجموعه گزاره‌های اندیشه‌ای فیلسوف رو، عالم رو، اندیشمند رو به اینجا راه میبره و به اینجا راه مینماید که در مسیر حرکت بکنه، که نظریه پردازی بکند. لذا علامه شهید مطهری به واقع یک نظریه پرداز هم بودند، یعنی نظریاتی رو بیان کردند در حوزه سیاست، در حوزه حکومت، در حوزه فرمانبری، فرمانروایی و ولایت اندیش ورزی کردند و نظریه ارائه کردند. پس علامه شهید مطهری عالم صرفا حافظ و اینکه اطلاعات رو در ذهن انباشته بکند نبودند. در این فراگرفته ها تأمل کردند، اندیش ورزی کردند، اندیشه استخراج کردند. ما اگر بخوایم اندیشه سیاسی علامه شهید مطهری رو بفهمیم، باید این گزاره ها رو ببینیم، گزارهایی که ایشون بیان کرده و بعدم تئوری ارائه کرده، نظریه ارائه کرده.
صحبت از مدینه فاضله نزد حکمای اسلامی از دیرباز بخشی از نظریه پردازی آنان در حوزه حکمت عملی محسوب می شد و آنها مستقلن یا در خلال مباحث دیگر بدان می پرداختند. از جمله فارابی، فیلسوف شیعی، به تأسی از حکمای یونان در مورد مدینه فاضله آثار ارزشمندی دارد. در سده اخیر نیز مفهوم حکمرانی به صورتی متفاوت در فلسفه سیاست ظهور یافته است، به این معنا که علاوه بر ساختار حکومت، صورت مدنی و اجتماعات سیاسی مفاهیم